از اینکه با ما همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که دقایقی پر از آرامش در انتظار شما باشه. فرهنگ سرای گفتگو که گفتگوی فرهنگی هست تقدیم شما میشه و از شما خواهش میکنم نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فرهنگ باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در این سرای قهرمان ایران جان، از اینکه به شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سر زدید و فرهنگ سرای گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزارم. من امین خرمی میزبان شما در این فرهنگ سرای گفتگو، مثل همیشه خوش سعادتم در قامت میزبانی با کارشناسان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو. مباحث و محورهای موضوعی هر یک از این برنامه‌ها رو در قالب روایتی شفاف، نقدی عادلانه و البته موشکافانه و صادقانه به شما عزیزان به گونه ارائه می‌کنیم تا در نهایت آنچه که مورد پسند شما قرار بگیره بتواند سهمی از بار مسئولیت ما در این مسیر رسانه‌ای رو کم بکنه. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم و بریم سراغ برنامه، موضوع و مهمان بزرگواری که شرف حضور دارن در این فرهنگ سرای گفتگو. سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما ارائه بدن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگ سرای گفتگوی امروز به شما تقدیم میشه بی مناسبت به هفته‌ای که در اون قرار داریم نیست. 23 تا 30 آبان ماه 33 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاریه و ما هم تلاش میکنیم در برخی از برنامه‌های فرهنگ سرای گفتگو با رویکرد به میان آوردن پای یار مهربان از مناظری مختلف متمرکز بر مؤلفه فرهنگ و ساحت اجتماعی با شما عزیزان موضوعاتی رو مطرح بکنیم. و امروز با افتخار درباره مسئله کتاب و جایگاه و ساحت کتاب‌های الکترونیک، صوتی و همچنین عادات سنتی که ما در حوزه کتابخوانی داریم گفتگو خواهیم کرد. مهمان عالی مقام نخستینی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوسته سرکار خانم دکتر فرزانه فخریان، زبانشناس و از مسئولان و کارشناسان ارشد مسائل فرهنگی هستند. خانم فخریان وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
سلام آقای خرمی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
خوش سعادتم، هرچند شاید اینجا جای شما خالی و به قطع و به یقین سبز، اما اینکه میزبان صدای گرم شما هستم بعد از مدت‌ها خانم فخریان بسیار بسیار خوشنودم و بی مقدمه میرم سراغ موضوع محوری که برای روایت شما ما در نظر گرفتیم. هفته کتاب شاید بهانه ایست مانند ایام برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که متمرکزتر بر بلندای این یار مهربان بنگریم. توی یک دهه اخیر به ویژه با توسعه فناوری‌ها، آنچه که فضای مجازی و این جهان بدون مرز در اختیار ما قرار داده، بسیاری از ساحت‌ها، رویدادها، اخلاق‌ها، عادات ما در حوزه حتی مبانی فرهنگی تغییر پیدا کرده. اینجاست که رخنما میشه شاید کتاب‌های الکترونیک، کتاب‌های صوتی که پیش از این هم وجود داشت، تأکید می‌کنم تو این یک دهه بسیار بسیار پررنگ‌تر شده. و حال می‌خوایم درباره نقش و تأثیر کتاب‌های صوتی و الکترونیک در حوزه شاید افزودن میل مخاطبان برای مطالعه یا حتی سرانه مطالعه داشته باشه و روی دیگر مورد کاوش قرار بدیم که این همراهی در بسترهای مجازی مثل کتاب الکترونیکی یا کتاب صوتی میتونه عادتهای سنتی ما در حوزه مطالعه مثل گرفتن کتاب در دست رو تغییر بده یا خیر. شنوا هستیم، امر فهمید.
خیلی ممنونم از شما و همکارانتون و عزیزان در رادیو که به موضوع هفته کتاب و کتاب به این شکل و با این دقت دارن توجه میکنن. یه همچنین موضوعات کلیدی رو هم برای این گفتگوها انتخاب کرد.
بزرگواری.
اما کتاب‌های برخط یا کتاب‌های صوتی به هر شکل جدیدی از دسترسی ما به محتواهای آفریده شده توسط پدیدآوران هستند که باید بهشون به شکل امکاناتی برای دسترسی به محتوا نگاه بکنیم در دو بخش.
بله.
یکی مربوط به محتواهایی که محتواهای خلاقه هستند و اونها رو بیشتر در قالب‌های داستان، رمان و شعر و از این گونه محتواها میتونیم دنبال بکنیم، و دیگری محتواهای آموزشی و محتوای به نحوی غیر خلاقه و علمی تر که بیشتر به درد افراد دانشگاهی، پژوهشگران و کسایی که به دنبال آگاهی و آموزش هستن میتونن سراغشون برن و به اونها دسترسی داشته باشن. خب وجود کتاب دیجیتال، کتاب‌های برخط در این بخش بسیار کمک کرده در این سالها با توجه به حجم بسیار زیاد تولید که در عرصه محتواهای آموزشی و محتوای علمی بوده، هم ایجاد دسترسی‌ها برای کنش علمی رو تغییر داده، هم دسترسی هایی که شاید در سالهای قبل بسیار سخت بود و میسر نبود، باید کتاب از کشور دیگه یا جای دیگه خود ظاهر فیزیکیش در دسترس قرار میگرفت و گاهی حتی میسر نبود، خب این رو تغییر داده و الان با چند ضربه روی در واقع نقشک هایی که در فضای مجازی در دسترس هست میشه به یک محتوای برخط در فضای آموزشی دسترسی داشت. بیشترین در واقع توسعه‌ای هم که در این زمینه اتفاق افتاده تا جایی که من میدونم در همین زمینه بوده که شما عموم کتاب‌هایی که توسط ناشران محتواهاشون در اختیار جامعه جهانی قرار میگیره، کتاب‌هایی هستند که شاهد کتاب‌های آموزشی و دانشگاهی و علمی هستن و مباحث حالا اینطور بیشتر به اشتراک گذاشته میشه. در مقابل میتونم بگم که کتاب‌هایی که مربوط به جهان خلاقه هستن، در جهان رمان و داستان، چه داستان‌های بلند چه داستان‌های کوتاه، بیشتر در عرصه کتاب صوتی تونستن خودشون رو نشون بدن.
درسته.
یا بهتر بگم که بیشتر عرصه کتاب صوتی در اختیار محتوای خلاقه هست، چون محتوایی هست که میشه اون رو راحت‌تر گوش داد و نیاز به ابزارها و روش‌های یادداشت برداری یا روش های پژوهشی در اونها دیده نمیشه که بخوایم سمت کتاب های دیجیتال و محتواهای خواندنی با چشم بریم و میشه اونها رو گوش داد. خب تو کشور ما هم فکر میکنم بیشترین چیزی که در این عرصه توسعه پیدا کرده کتاب صوتی هست به نسبت کتاب دیجیتال، و هنوز اگر سهم بخوایم در نظر بگیریم از اون قسمتی از کتاب ها که نسخه برخط دارن، کتاب صوتی در زمینه خلاقه بیشتر دیده و شنیده شده. البته این که سمت کتاب‌های برخط و نسخه‌ها و قالب‌های برخط کتاب‌های خلاقه هم مخاطب رفته و اونها رو درخواست کرده و ما سکوهای ارائه مختلفی هم در این زمینه تو این سالها داریم که فکر میکنم امروز که ما با هم صحبت میکنیم حدود دست کم 10 سکوی فعال و حرفه‌ای در این زمینه فعالیت دارن. خب نشون میده که یک نیازی رو از مخاطب کتاب و کسی که به دنبال محتوای مکتوب بوده تونسته این عرصه برآورده بکنه. اما اینکه آیا جایگزین خواهد شد، نگرانی هایی همیشه در این زمینه وجود داشته که آیا اینها میتونن جای هم رو بگیرن، آیا اساسا قراره که جای هم دیگر رو بگیرن. میخوام یک توضیح زبانشناسانه در این مورد بدم و بعد مسئله نشر و کتابش بپردازیم. ببینید اساسا مسئله خواندن یعنی رخداد این که شما چیزی رو نگاه میکنید و صفحه‌ای رو میبینید و اون کلمات رو میخونید، به لحاظ ذهنی و مغزی برای ما رخداد متفاوتیه نسبت به وقتی که چیزی رو میشنویم. فرض بکنید که یک رمانی مثل جنگ و صلح رو شما قرار باشه بخونید یا کل اون رو بشنوید، حتما دو دریافت به جهت دریافتی و به جهت پردازشی متفاوت برای مخاطب اتفاق میفته. خواندن رخداد متفاوتی از شنیدن هست، در این حال که داریم درباره یک محتوا صحبت میکنیم. پس من معتقدم که هر چقدر هم ما امکانات دیجیتال و امکانات برخط و صوتی از محتواهای خلاق در دسترس مردم بذاریم، هم جای محتوای اصلی رو نمیگیره، خواندن اصلی رو نمیگیره،
بله،
و اون فعالیت بر جای خودش باقی خواهد ماند، هم نباید فکر کنیم که جای اون رو میگیره. و اگر این رو میخوام به مخاطبان بگم، از این فرصت ها استفاده میکنن برای اینکه بتونن کتاب صوتی، در واقع نسخه صوتی یک محتوایی رو گوش بدن، شاید بهترین توصیه این باشه که وقتی هم اگر فرصت داشتن سراغ خواندنش به مثابه مطالعه هم برن و این لذت رو، این پردازش مغزی و ذهنی رو از خودشون دریغ نکنن. اما به هر حال بسیاری از این محتواها مخاطبان دارن از طریق کتاب صوتی، با توجه به اینکه مدل زندگی، شکل زندگی تغییر کرده در جهان امروز، خب تعامل میکنم و ازش استفاده میکنم. راستش آقای خرمی، من سال هاست که میگم از مردم ما در ایران این تصویر رو نخواهید که و مقایسه نکنید که چرا در اتوبوس و مترو کتاب نمیخونن.
بله بله.
در حالی که خب به حال در اتوبوس و مترو ما امکانه یه همچین موقعیتی و یه همچین فعالیتی به طور عموم فراهم نیست.
درسته.
ممکنه کسی ابتدای یک خطی بخواد سوار شه و آخرش بخواد پیاده شه و بتونه کتاب بخونه. من میتونم از جامعه خودمون انتظار داشته باشم که یک آخر هفته ای رو کتاب بخونن، شبها بعد از اینکه امور معمول روزانه‌شون رو انجام دادن، حتی خانوادگی سراغ کتاب برن. الان یک قسمت مهمی از مخاطبان کتاب‌های صوتی کسانی هستن که مثلا در خانه کار میکنن، یا مادران و خانم‌های خانه‌دار که بخشی از روزشون رو در خانه، حتی خانم‌ها شاغل اون قسمتی از زمانشون که در خانه باید کاری رو انجام بدن و به امور خانه برسن، خب دارن ازش استفاده میکنن و بهره میبرن. اما اینها جای اون کتاب اصلی و مطالعه اصلی نمیگیره. پس میتونیم شب ها سراغش بریم، آخر هفته سراغش بریم و به اندازه‌ای که میتونیم. نیاز به این که مقایسه بکنیم خودمون رو که چقدر داریم کتاب میخونیم، چند تا کتاب خوندیم در طول سال، چقدر کتاب میخونیم، و احساس عقب ماندگی نسبت به این بکنیم. راستش با شرایط امروز جامعه خودمون من این رو درست نمیدونم. استفاده از کتاب‌های دیجیتال در فضای آموزشی، خب واقعا فکر میکنم فضای تحصیل و آموزش ما رو متحول کرده و دیگه کمتر میشه بهانه‌ای برای ندانستن، نخواندن، پژوهش نکردن، جستجو نکردن و اطلاع نداشتن از بقیه جهان برای ما باقی گذاشته باشه. با میگم چند تا ضربه میشه اطلاع پیدا کرد که در زمینه مثلا پژوهشی خود من در حوزه زبانشناسی، در حوزه ارتباطات، در حوزه کودک و فرهنگ چه محتواهایی الان داره کار میشه، حالا با اون زبانهایی که در دسترسمون هست.
نه اتفاقا این میشه گفت گستره بسیار بسیار عظیم و البته دقیقی که شما ترسیم کردیم با اون تسکاری که مبنی بر عدم قیاس حالا با مؤلفه‌هایی که وجود داره بهش اشاره کردید، نگاه بسیار جذابی که در حوزه این تغییر سبک خواندن، دعوتتون برای تجربه آنچه که شنیدن یا به شکل برخط مطالعه کردن برای در دست گرفتن، همه یک جامعیتی در حقیقت به این بحث ما داد. بسیار بسیار سرکار دکتر فخری از شما سپاسگزارم. مثل همیشه نخست به پاس قبول دعوت، دو دیگر این نگاه دقیق و عمیقی که با ما قسمت کردی. شما رو به خدا یگانه و ممنون میسپارم.
من خیلی ممنونم،
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، با سرکار خانم دکتر فرزانه فخریان، زبانشناس و از کارشناسان ارشد مسائل فرهنگی گفتگو کردیم. رفت و برگشتی داشته باشیم کوتاه، مهمانی دیگر در بخش دوم فرهنگ سرای گفتگو به جمع ما اضافه خواهند شد.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنن، جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون، سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اونس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم بابت همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. برنامه که در حال شنیدنش هستید فرهنگ سرای گفتگوست. در این برنامه به سبب قرار گرفتن در 33 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بعد از صحبت کردن با سرکار خانم دکتر فخریان در بخش دوم، جناب آقای محمد آسیابانی نویسنده و منتقد رو پای خطوط ارتباطی داریم. جناب آسیابانی عزیز، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای خودانی عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه و دستندرکاران تولید و پخش. خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
این خدا قوت رو به جان در میابم و صمیمانه به شما هم خدا قوت میگم. میدونم که تو ایام 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران سر شما و همکارانتون بسیار بسیار شلوغ‌تر در خود خانه کتاب و ادبیات ایران هستش. من بسیار سپاسگزارم که دعوت من کمترین رو با همه این فشار کاری پذیرفتید. از همین دور نزدیک هم دست شما رو جناب آسیابانی به گرمی میفشارم. مهربانید. اما بریم سراغ ساحت و جایگاه. خدمت شما عرض بکنم که بلندای مسئله به نام کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های صوتی. ما در بخش اول و صحبت‌های خانم دکتر فخریان مروری داشتیم بر تاریخچه این کتاب‌ها، پررنگ‌تر شدنشون طی یک دهه اخیر به سبب گسترش فضاهای مجازی و فناوری‌هایی که دیگه امروز در اختیار همه قرار گرفته، و در نهایت ایشان چند راهنمایی رو داشتن مبنی بر اینکه مثلا منی که علاقه‌مند به کتاب صوتی هستم، به کمتر فرصت می‌کنم کتاب فیزیکی، همون عادت سنتی خواندن رو در دست بگیرم. یکی از این بخشایی که از یک کتاب صوتی یا کتاب برخط در نهایت مورد پسندم قرار میگیره رو آزمون بکنم، امتحان بکنم با گرفتن کتاب فیزیکی، یعنی حقیقت جلد و مجلد بودن اون کتاب در دست. اما با شما چون در خود خانه کتاب و ادبیات هستید بیشتر با این روی کرد میخوام صحبت بکنم. یکی از مؤلفه هایی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هنگام سکانداری این وزارتخانه داشتن بهره بردن از فناوری ها و امکانات بود. حتی میدونیم که معاونتی در خانه کتاب و ادبیات ایران در حوزه نگریستنی متفاوت به حوزه فناوری های نشر به وجود آمده است. شخص جناب دکتر حیدری هم در نشست خبری تاکید داشتند که اصلی ترین رسالت هفته کتاب جمهوری اسلامی رسالت ترویجی اونه. از شما جناب آسیابانی میخوام بپرسم، به عنوان یک کارشناس، که کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های صوتی چگونه میتوانند در امر ترویج و فراگیرتر کردن امر کتابخانی یاریگر عموم شهروندان باشند؟
همین عزیزم، من قبل از این ماجرا اگر اجازه بدید یک نکته رو مطرح بکنم و اون اینه که ببینید از طریق مثلا فضای مجازی میشه به ساختارها و سبکهایی رسید که در زمینه انتشار و خواندن متفاوت میتونن به شدت کمک حالمون باشن. بله. و یک روش جدیدی رو پیش پامون بذارن دیگه. ببینید مثلا خب میدونیم که یک زیرشاخه حالا ادبی یا یک ریسک داشتیم در داستانهای حالا علمی و تخیلی به اسم سایبرپانک، که خب این داستان‌های حالا پاد آرمان شهری بودن و خب درش فناوری‌های پیشرفته به عنوان یک شخصیت داستان تو داستان نقش داشتن، کنش داشتن و اینها. ولی خب بعدها به این نتیجه رسیدن که اصلا خود سایبرپانک ها میتونن که یک گونه حالا نوشتاری در داخل یا یه سبکی از مثلا مدلی از خواندن باشن، سبک ارائه باشن. بعضن مثلا رمان هایی در این زمینه به وجود اومدن که اصلا تنها جایی که میشد اینها رو انتشار داد صفحات وب بود، یعنی کتاب به معنای سنتی خودش کارایی نداشت اصلا در انتشار اینها. و یعنی به عنوان مثال مثلا اگر یک کنشی شکل می گرفت در یکی از فصلها یا مثلا اون قصه، حالا مدام هی داخل صفحات وب یا داخل صفحه دیگه ای می رفت تا یک نکته دیگه ای رو بگه و بر می گشت و یه اتفاقات اینطوری، یعنی تنها جا برای ارائهش اون فضای وب بود. یه مدلی هم ما تجربهش رو تو فضای ادبی خودمون داشتیم که به اصطلاح خواندیدنی های آقای مهداد فلاح بود، که واقعا به جز بستر وب هیچ فضای دیگه نمیشد اون رو منتشر کرد و خود شما هم فکر کنم تجربه بله بله اینها رو داشتید. ببینید خب از این طریق میشه، یعنی یه خواندن هدف، یعنی رو آوردن به این گونه ها یه خواندن هدفمند در فضای مجازی رو فراهم میکنه و واقعا مطالعه است و جذابیت هم داره. درست. یعنی مثلا نوجوانی که میخواد مطالعه بکنه یک داستان حالا تخیلی که حالا با مفاهیم حالا مختلفی هم ممکنه بهش داده بشه، خب هم کتاب میخونه و هم داره یک جور بازی هم تو فضا انجام میده، مدام در صفحه های مختلف میره و بر میگرد و اینها، یعنی هم هیجان بازی رو داره براش هم و هم مطالعه رو. تو فضای ادبی ایران به غیر از همین خواندنی های مهداد فلاح دیگه ما همچین تجربه نداشتیم و نمیدونم چرا این تجربه رو نکردیم. یک فضای خوب و باحال و نمیدونم به اصطلاح و رایگان هم هست دیگه، یعنی حتی میشه ما آثار حالا مجوز گرفته و منتشر شده رو در قالب این فضا هم برگردونیم اگر هماهنگی بین فرم و محتوا رو میشه ایجاد کرد. خیلی خوبه، خیلی فوق‌العاده است، میشه استفاده کرد، ولی خب استفاده نکردیم. و ببینید حالا در زمینه کتاب‌های صوتی و حالا فرمت های دیجیتال از کتاب بخوام بگم، یک جور هم فاصله گرفتن از مطالعه است، از مفهوم مطالعه است، و همین که خب به هر حال نوعی از مطالعه هم کتاب میشن دیگه، نمیشه گفت. مهم اینه که اون فکر و ذهن چه ارتباطی با محتوای اون کتاب برقرار میکنه، چه نسبتی برقرار میکنه، حالا تو هر فضایی که هست. مثلا ما چرا کتاب صوتی گوش میدیم؟ چون داخل ترافیک هستیم، بعد یا یک جایی هستیم شلوغ و سرصداست و اینها، و خب نمیتونیم کتاب فیزیکی رو دستمون بگیریم. واسه اگه فرصت خب کامل داشتیم خب کتاب فیزیکی رو دستمون میگرفتیم دیگه، غیر از این نمیگه. خب آیا اونجا عمل مطالعه، عمل تأمل روی متن اتفاق میفته یا اینکه خیر؟ خب این خیلی نکته مهمیه. خب بعضا من میبینم که مثلا در اتوبوس یا مترو بعضی دوستان مثلا کسانی که کتاب دستشون گرفتن و اینا عکس میگیرن و به عنوان مثلا یک اتفاق خوب و اینها دارن نشون میدن که مثلا به زن خودشون ترویج مطالعه است. در صورتی که آیا همچین چیزی امکان داره مثلا تو شلوغی مترو تهران که به خصوص همچه شلوغه، به غیر از ایام خاص مثلا مثل تعطیلات عید و اینها؟ خب تو اون فضای با اون شلوغی اون چه مطالعه، چه تحملی روی متن صورت میگیره؟ یا مثلا برای حالا توی وسایل نقلیه مثل اتوبوس کتاب خاص باید تولید بشه. ببینید فاصله بین سطور باید زیاد باشه، چون هنگام حرکت کلمات چیز میشن، به اصطلاح چشم ممکنه اذیت بشه و اینها. همین در مواجهه با کتاب‌های صوتی و کتاب‌های دیجیتال حالا به صورت حالا فرمت‌های دیجیتال هست، یعنی خب آیا نسبت ذهن ما نسبت با عمل مطالعه پیدا میکنه یا نه؟ ببینید ما ذهنمون تا وقتی که اون مفهوم براش به صورت خب حالا طبیعتا انتزاعی تداعی نشه، نسبت با مطالعه پیدا نمیکنه واقعا. یعنی هر کاری هم بکنیم، هر کاری هم بکنیم، واقعا اون خوندن یا اون گوش دادن و اینها مطالعه محسوب نمیشه. بایستی که این به اصطلاح فضاها تداعی کننده مطالعه باشه.
اتفاقا همین نکتهی که جواب آسیانی دارید میفرمایید، یعنی تداعی کننده هر امری که ما رو بر حوزه مطالعه استوار میکنه، یکی از اصلی ترین مؤلفه هاست. من تقریبا چیزی حدود 3 یا 4 سال پیش اگر اشتباه نکنم، گمان نمیکنم بیش از 4 سال باشه، مقاله ای رو درباره جایگاه و نقشی که کتاب های الکترونیک در فراگیری امر خواندن برای کودکان و نوجوانان در آلمان داشتن رو مورد مطالعه قرار میدادم، برای اینکه این بچه ها کمتر فقط درگیر بازی ها یا حالا فضاهای سرگرم کننده در بستر فضای مجازی بشن. همون سایبر فانکی که شما بهش اشاره کردید در حقیقت یکی از همین مؤلفه هاش رو برای خوانش به مطلوب ما در این حوزه به ویژه در کتاب های الکترونیک و کتاب های صوتی داریم. اما ارجاعتون برای هدف گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارائه محتوای دقیق هم بسیار بسیار درست بود. من باز هم از شما جاواز جوانی عزیز با همه این دل مشغله که داشتید و دقایقی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم. آرزوی توفیق، صحت و تندرستی برای شما رو دارم و شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم. قربان،
زنده باشید. باعث افتخار محمود، امیدوارم حالا حرفام مفید بوده باشه.